بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله کما هو اهله و هو رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. بسم الله بالله العلی العظیم. چهارشنبه دل به مهر یار دارد، با دلی کو شد رضایی کار دارد. باب موسی و دو فرزند رضا، نور حق را در دل و افکار دارد. فالسلام علیهم و هم موسی و علی و محمد و علی علیهم صلوات الله. عن الكاظم علیه السلام قال یا جابر قال لقمان لابنه تواضع للحق تکن اعقل الناس. از توصیه های امام موسی بن جعفر علیه ما صلوات الله به جابر بن یزید جحفی فرمود لقمان به فرزندش این گونه توصیه می کرد و او رو موعظه می کرد، می گفت که در برابر حق متواضع باش، حق پذیر باش تا عاقل ترین انسان ها باش. این هم یک نوع از بیانات معصومین علیه السلام هست برای واقعیت های زندگی انسان بر این صفحه خاک، که اگر میخواهی عاقل ترین انسان ها باشی، به یک معنا انسان ترین انسان ها، چون عاقل ترین انسان ها همون بعد ناطقیت و عاقلیت انسان هست که انسانیت انسان به صورتش هست نه به مادته، چون ماده انسان حیوان است، صورت انسان عاقل است. عاقلیت یعنی انسانیت. میخوای انسان ترین انسان ها باشی، مؤمن ترین مؤمن ها باشی، خوبترین خوبها باشی، اهل تواضع باش در برابر حق. حق ریز و درشت، ریز و درشت حق رو بپذیر و در مقابلش لنگ بنداز و زانو بزن و تسلیم بشو. چه حق الله چه حق الناس. این مواردی رو که ما طلبه ها در زندگی طلبگیمون سعی می کردیم عمل بکنیم، مثلا احترام به پدر مادر یه حقه، محبت ورزی به دیگران یه حقه، خیر رسانی به دیگران حقه، کنترل هوا و هوس حقه، همین ها پذیرفتن این ها، دل دادن به این ها، شانه قرار دادن زیر اینها، مسئولیت پذیری این مسائل، این موارد باعث میشه که انسان عقلش به روز به لحظه فعال باشه و زندگیشو بر مبنای عقل ببندد. عقل یعنی چراغ روشن، یعنی صراط مستقیم، یعنی واقعیت هستی. وفقنا الله لذلك. در فقه روز چهارشنبه و بحث مستحدث فقه الحکومه رسیدیم به اینجا که حکومت اسلامی به عنوان یک شخصیت حقوقی وظیفه محور است و نتیجه گرا، ولی با این بیان که در عالم تصور نتیجه گرا است حکومت اسلامی، در عالم تحقق وظیفه مدار. برای اینکه این بحث نتیجه گرایی که از مسائل مهم و از حقایق اصیل در زندگی یک حکیم هست خوبتر و واضحتر جلوه کنه، کلام مرحوم صدر المتألهین رو در اسفار مفصله، ولی اون قسمتی که به درد ما میخوره و یک بیان ضرب القاعده‌ای رشیق و رقیق و عمیق داره بازگو میکنم. در بحث علت فاعلی به علت قائی، عالم هستی عالم علل و معلول است، اسباب و مسببات است، لذا حضرت باری تعالی هم بر اساس بیان قرآن و حدیث این محتوا رو داریم که عبد الله ان یجری الامور الا باسبابها، یا عبد الله ان تجری الامور الا باسبابها. عالم عالم سبب و مسببه، هم آغاز یک پدیده علت داره هم پایانش، و به نظر میرسه این حقیقت علت و معلول عالم اسباب و مسببات بر طبق دو اصل اساسی دین بسته شده، بلکه دو اصل اساسی هستی، یکی مبدأ یکی معاد. مبدأ نازل منزله علت فاعلی است، معاد نازل منزله علت غایی. این دوتا علت در عالم هستی بزرگترین یا تمام نقش هستی رو بازی می کنند، علت فاعلی علت غایی. شاید نظام احسن عالم توسط همین دوتا علت تفسیر بشن، علت فاعلی علت غایی، مبدأ معاد. و به نظر میرسه در تحقیق و تدقیق آدم به این نتیجه میرسد، اگر آدم باشه، فرزند آدم باشد و انسان باشد و عاقل باشه به معنای حقیقی کلمه، تو همه نظام تکوین و تشریع مبدأ و معاد رو میبینه، تکوین و تشریع. بحث مبدأ و معاد یعنی توحید و قیامت، توحید و قیامت، این در تمام زوایای هستی ساری و جاریه. حالا یه مقدار دست پایینش آمده تو قسمت علت، علت و معلول، علت فاعلی علت غایی. حکیم علی الاطلاق الله جلت عظمتو، اصلا هستی رو طبق همین بسته، علت فاعلی علت غایی. هیچ خلقی نکرد و هیچ اراده‌ای نکرد مگر این که معلل بود به علت واهی. علت واهی طبق مقدماتی که خواندیم در این بحث همون نتیجه است، همون عاقبته، همون مقصده، همون غایته. هر چه آفرید و هر چه تکوین کرد و هر چه تشریع کرد معلل است به یک غایت، به یک هدف. اصولا گویا با فطرت‌های ما عجینه و فطرت ما چیزی جز تجلی حضرت باری تعالی نیست. فطرت آدمیزاد که بر پایه عقلانیت بسته شده است، عناصر اصلیش دو تاست: توحید، معاد. توحید، معاد. سلام علیکم. حالا تو عالم فعلیت میشه علت فاعلی، علت غایی. صبح که از خواب پا میشی، بیدار که میشی، فاعل غایت، فاعل غایت، فاعل غایت. پس بنابراین حقیقت نتیجه گرایی، مقصد گرایی و علت فاعلی رو اصل دانستن در حکمت پروردگار و در حکمت هستی یه امریست واضحه. رو این جهت مرحوم الله صدرا در اسفار جلد یک صفحه 380 میگه که والفاعلو علتون لوجود ماهیت الغایه فی العین. فی العین لا لکون الغایه غایه و لا لماهیتها و الغایت و علتون لکون الفاعل فاعلا. خیلی تعبیر دقیق و لطیفی است که حالا من در مقام بیان این عبارت نیستم. من اون نکته مورد نیاز رو میخوام بگیرم. والفاعل علت لوجود ماهیت الغایه. یه نجار که یه میز میسازه، این نجار علت است برای وجود ماهیت این میز. ماهیت این میز که یه غایتی روش استوار میشه و اون تحریره، بهره‌وری تحریری. و الفاعل علت لوجود ماهیت الغایه فی العین، یعنی در خارج. لا لکون الغایه غایه، نه اینکه علت باشه برای خود غایت. خود غایت یه حقیقتی است که تقدم داره بر فاعل. غایت یه حقیقتی است که در عالم تصور و به اصطلاح تئوری تقدم بر فاعل داره. هیچگاه علت فاعلی خود غایت رو علت نیست، ماهیت غایت رو علته. حالا برای تقریب به ذهن بینیم، مقدمه میگه مقدمت الصلاته مثلا مقدمت الواجبه واجبه. این خود مقدمه که واجب نیست، مقدمه عامل شده به مقدمه، به حمل شایستنایی میشه واجبه، یعنی وضوعه میشه واجب. اون ماهیته. حالا اینجا هم علت فاعلی علت خود غایت نیست، علت ماهیتیست که غایت بر او تجلی میکنه، بر او استوار میشه، برای میزه، علت برای میز. ولی تحریر چی؟ تحریر معلول فاعل نیست که، تحریر علت قایست که تقدم بر فاعل داره. یعنی اول این قایته میاد تو ذهن نجار، اول علت قایی میاد تو ذهن نجار، بعد اون رو بعثش میکنه، فاعلیت بهش میده. قائلیت بهش میده. حالا در عبارت بعدی هست، لا لکون الغایت غایتن والغایتو بعد لا لکون الغایت غایتن ولا لماهیتا، حتی ماهیت علت برای ماهیت به حقیقت غایت هم نیست، بلکه غایت عینی، غایت عینی میزه، غایت در خارج، غایت به حمل شایع صنایع، غایت به حمل اولیه ذاتی مقدمه بر علت فاعلیه، مقدمه بر علت فاعلی است. این تعبیر کاملش میکنه، ولی غایتو علتون لکون الفاعل فاعلا، غایت علت است برای اینکه فاعل فاعل باشه. یعنی نجار کی دست میبره به تیشه و مثلا اره و چوب و امثال اینها، کی دست میبره، کی بحث میشه، کی تحریک میشه؟ وقتی تو ذهنش بیاد اون تحریره، اون تحریره، اون که بیاد تو ذهنش بعد میره سراغ کارو یک چارپایه درست میکنه به نام میز. ولغایتو علتون لکون الفاعله فاعلا، مثلا همه ما اینطوری است. چرا آمدی مدرسه؟ چرا فاعل شدی قدم برداشتی آمدی مدرسه؟ چرا فاعل شدی رفتی سوار ماشین شدی؟ هر چی رو فکر کنید همینطوری، یه پدیده ای آمده تو ذهن، یه هدفی، یه مقصدی، یه نتیجه، یه عاقبتی تو ذهن جلوه‌گری کرده، تو رو وادار کرده به یک سری کارا. از فاعلیت تو بستگی داره به علت غایی، و میشه اینطوری گفت والعلت الغاهیه علت للفاعلیه، علت غایی علت برای اینکه شما فاعل بشی، کار رو انجام بدی. به این معنا پس علت غایی مقدم بر علت فاعلی است. خب وظیفه تو مباحثی که خواندیم کجای این داستانه؟ وظیفه فاعل گراییه، وظیفه نتیجه یا موقعیت علت فاعلیه. وظیفه این کاری که میخوام انجام بده، حکومت اسلامی میخواد قانون جعل کنه، حاکم اسلامی میخواد دستور بده، امر به جهاد کنه، مثلا نصب کنه، استاندار نصب کنه، فرماندار نصب کنه، نصبهاش، جعلهاش، دستورهاش، احکام وضعیش، احکام تکلیفی که ایجاد میکنه، همینا فاعلیت شد. فاعلیت یک شخصیت حقیقی و حقوقی مرهون علت غاییه، مرهون علت غاییه. بس این که تعبیر کردیم حکومت اسلامی در عالم تصور، در عالم تصور نتیجه گراست، غایت گراست، عاقبت گراست، ولی در عالم تحقق وظیفه مداره، همین فرمایشیست که مرحوم ملا صدرا در علت غایی و در علت فاعلی داره ذکر میکنه. موظف شدن انسان، یک لحظه بیاید تو باغ بعد برید، موظف شدن انسان به وظیفه، مکلف شدن انسان به تکلیف، جلوه فاعلیت انسان. حالا انسان که میگیم یعنی شخصیت حقیقی، حکومت هم که میشه شخصیت حقوقی، فرق نمی کنه. مکلف شدنش به تکلیفی، موظف شدنش به وظیفه است، یعنی عنوان فاعلیت پیدا کرده، یعنی عنوان فاعلیت پیدا کرده، تبدیل شدن به علت فاعلی. این توقف داره بر علت غایی، توقف داره بر علت غایی. خب وقتی که این تبیین شد، برای اینکه شواهد قرآنی و حدیثی براش ذکر کنیم، چون بحثمون فقهه، بحثمون استنباطه، بحثمون تطبیقه، قواعده، الا ماشاءالله آیات قرآن داریم که همین حقیقتی رو که از اول جلسه دارم روش حرف میزنم تبیین میکنه. آیات فراوان، یکیش آیه 41 از سوره فصلت، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم لیتبین انه الحق. ما این همه پرتو افکنی میکنیم در هستی، تکوین تشریع، تکوین تشریع، تکوین تشریع، به این هدفه تا مشخص شود که الله حق است، تا حقیقت الله رو مردم بفهمند، برای معرفت. هدف معرفت، قایت معرفت، معرفت است، نتیجه معرفت. حالا مقاصد کلی، مقاصد الشریعه، مقاصد دین تو آیات فراوان ببینید. سوره جمعه، تزکیه و تعلم، تعلیم و تعلم، تزکیه و تعلیم و تعلم شده غایت برای ارسال رسول. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم تا به آخر، یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، این غایت اخراج از ظلمت به نور، یخرجهم من الظلمات الی النور در آیه الکرسی. سه، ایجاد بصیرت، هذا بصائر من ربکم و هدن و رحمت لقوم یؤمنون، 203 اعراف. رفع خرافه گرایی به شکل‌های متفاوت، مصادیق فراوانی رو قرآن داره که اینا غایت رو داره تعریف میکنه، غایت گرایی، غایت محوری. یذو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، انبیا رو آوردیم، دین آوردیم تا اینها رو از این خرافه گرایی دور کنیم. 157 اعراف، ایجاد حیات طیبه، یکی از غایات، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیات طیبه. 97 نعم. بنابراین مقاصد شریعت، آیاتی که در کتاب و سنت ذکر شده به شکل کلی، گاهی هم به شکل بسیط و تفصیلی. مثلا در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها من الکبر و الزکات زیادتا فی الرزق و الصیام تثبیتا للاخلاص و الحج تسلیه للدین و العدل مسکنا للقلوب و طاعت نظاما للمله و الامامت امانا من الفرقه. اینا همه علت غایه. یه روایتی هم فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل می کند با سندی که حالا دیگه لازم نیست بیارم، تو تحقیقاتش آوردم اینجا، شخصیت‌هاش این طرف اون طرف میشن، بعضی ها مورد اشکال هستن. مثلا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نشابوری، درش حرف تو رجال که ثقه هست یا ثقه نیست، ولی معمولا به این شخصیت میرسن، به این که موثق. روایت از جهت سندی معتبره، مضمونش اینه، از امام علیه السلام میپرسد، یا خود مضمون فرمایش حضرت امام رضاست، ان سأل سائل فقال اخبرني هل يجوز ان يكلف الحكيم عبده فعلا من الافاعيل لغير عله ولا معنى میشه اصلا خداوند متعال امر بکنه به یک عبدی بدون یک غایت بدون یک علت؟ قیل له لا یجوز ذلک لانه حکیم غیر عابد ولا جاهل. اصولا هر کسی که حکیم باشه عابس و جاهل نباشه، هر فعل و انفعالی رو که بخواد به عنوان فاعلیتش بروز و ظهور بده معلل است به یک علت غایی. حال که چنین هست و این عبارت مرحوم ملا صدرا رو محل توجه عقلی قرار دادیم و از جهت نقل هم الی ماشاءالله مواردی داریم که بلکه همه دین از ریز و درشتش معلق است به علت غایی. هر فعلی رو که خود باری تعالی انجام میده، انبیاءش، اولیاءش انجام میدن، معلل است به علت غایی و علت غایی تقدم بر علت فاعلی داره. علت غایی تقدم بر علت فاعلی داره. با این مقدمات میخوایم این سوال رو جواب بدیم که تو ذهن همه ما هست. این جمله از امام رضوان الله تعالی علیه که میفرمون ما مأمور به وظیفه ایم، این ظاهرش با این همه حرفایی که ما زدیم اصلا سازگار نیست. ما مأمور به وظیفه ایم، یعنی حکومت اسلامی مأمور به وظیفه است. وظیفه محوری گویا اصله. این فرمایش رو و این کلام رو کجا میشه مطرحش کرد؟ همونطور که میدانیم سخن وقتی از یک شکریه بزرگی، یک کسی که معروف است به حکمت سر میزند، مخاطب باید بداند این رو که این کلام در چه موقعیتی صادر شده، قرائنش چه بوده، اوضاع احوال حالی مقالی همه رو در نظر بگیره بعد برداشت کنه. شما اگر بخواید این جمله رو به همین ظاهرش با همین بسیط بودنش ازش بهره وری کنید، با این حرفایی که ما زدیم اصلا سازگار نیست. علت قایی مقدم است بر علت فاعلی، علت فاعلی شد وظیفه، علت فاعلی شد وظیفه مداری. با این تعبیر باید بگیم وظیفه مداری مطلقا تقدم داره بر نتیجه. این با ساختار عقل و حکمت سازگار نیست. روی این جهت اون جمله، این جمله رو ما به این شکل جمعش میکنیم و کامل میشیم. انسان حکیم و شخصیت حقوقی حکیم که حکومت اسلامی باشه تو عالم واقع، در عالم تصور، تقنین، جعل، تشریع و تصویر نتیجه گراست، نتیجه محور است، آیت محور است. در عالم تصور، در عالم تصویر، در عالم جعل، در عالم انشاء، در عالم تدوین، در عالم برنامه ریزی، هر چی میخواید اسمش رو بگذارید، اون جایی که تئوری ها شکل میگیرن، قوانین شکل میگیرن، اونجا نتیجه محور است. اول مقصد رو میگه، دیدید دیگه تو برنامه های امروزی ها از یه حرف میگن اهداف، هدف یه برنامه چیه؟ هدف. اول هدف رو مشخص کن. ولی در عالم تحقق وظیفه مداره. در عالم خارج چرا میگیم در عالم تحقق وظیفه مداره؟ به جهت این که وقتی تو عالم تصویر و تصور و تقنین مقصد مشخص میشه، بعد برای رسیدن به اون مقصد یک راهکارهایی هم تعریف میشه، بعد اون راهکارها میان تو عالم خارج با علت فاعلی شکل میگیرن، تحقق پیدا میکنن، میبینیم تو عالم تحقق نتیجه نمیدن، تو عالم تحقق نتیجه نمیدن. اون نتیجه که ما براشون تعریف کرده بودیم تو عالم علت قائی که تقدمم داره تو تصویر و تقنین و انشاء، هدف رو گذاشتیم جلو، راهکارای رسیدن به این هدف رو هم تعریف کردیم، قرار شد بیاد اینا به فعلیت برسه. وقتی افتاد تو مرحله فعلیت، حکومت اسلامی شد فاعل و اینها رو آورد تو صحنه و تو میدان زندگی جامعه، قرار شد نتیجه بده دیگه. اون نتیجه که تعریف شده بود براش نتیجه نداد. جنگ تا پیروزی، تا رفع فتنه و امثال اینها که خودش مغیب غایت هست، اما طبق ظاهر اون نتیجه حاصل نشد. اینجاست اون تعبیر امام میاد که ما تو عالم تحقق تنها چیزی که روش فکر میکنیم و آرام میگیریم، میگیم وظیفه‌مون انجام دادیم. کدوم وظیفه؟ اون فاعلیتی که با علت قائی تنظیم شده بود. فاعلیتی که با علت قائی تنظیم شده بود اون رو ما عملیاتی کردیم، ولی نتیجه در بیرون حاصل نشد. حالا از حضرت امام بپرسیم که چرا تو عالم تحقق ما یعنی ما مسلمونا، یعنی ما کسانی که مبدع و معاد رو قبول داریم، چرا وظیفه محوریم؟ چون قائل به توکلیم، قائل به تفویضیم، چون قائل به این هستیم که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، قائل هستیم که به این که العبد یدبر و الله یقدر، به این معناست. یعنی تو عالم تحقق وقتی که ما همه چیز رو ردیف کردیم دیدیم نشد، میفهمیم که پس ما نفهمیدیم، میفهمیم که ما وظیفه‌مون رو درست تشخیص ندادیم. اینجا میشه عذر، همون مباحث اجتهادی مونها که به حجت‌های الهی وقتی عمل میکنیم یا مطابق با واقع است یا نیست. اگه مطابق باشه میگیم منجز هست، اگه مخالف باشه میگیم معذر هست، اون معذریت و منجزیه. خاصیتش چیه؟ اون آرامشیست که در یک جامعه تحقق پیدا میکنه. هیچ بشری غرب و شرق و نمیدونم دنیای فعلی اینطوری نیستن که برن مثلا برنامه های تدوین کنن. آمریکا مثلا با این قدرت آنچنانی که داره هر چیز رو که تنظیم کرد بر اساس علت قائی، بعد آورد تو صحنه به نتیجه برسه در بیرون، اونا دیگه از این حرفا ندارن که بگن میگن نه ما شکست کردیم مثلا. حالا همونا هم گاهی بالفطره میرسن به این که باید شده دیگه. بنابراین عبارت از تمام عبارت واضحیه، یک عبارت روشنیست به همین معنا که تو عالم تحقق انسان رو به خدا، انسان موحد، میگه همین وظیفه من بوده، این وظیفه من بوده، این رو به همیشه نتیجه دست من دید. چرا نتیجه و علت قائی تو تصور و تنظیم و نظم و تشریع و همین ها شاید به این معنا بگیم اصلا نتیجه گرایی وظیفه است. نتیجه گرایی خودش یک وظیفه است، چون تقدم داره بر فاعلیت. بنابراین با این مطالبی که گفته شد، این عبارت رو باید این شکلی معنا بکنیم که حکومت اسلامی نه به تنها وظیفه مدار است، نه نتیجه گرا، بلکه جمعش بینه در عالم تصور و جعل و تقنین نتیجه محور است، در عالم تحقق خارجی وظیفه محور. اگر تو عالم خارج همون نتیجه رو که تصویر کرده بود بهش رسید، به اونجا هم حتی میگه وظیفه‌مون انجام دادیم، اونجا هم حتی میگه نتیجه رو خدا مقدر کرد، چون قائل به توکله. توکل و تفویض معناش همینه که غایات و امور و عاقبت امور رو واگذار کنیم به خداوند تبارک و تعالی. ببینید آیه 41 از سوره حج رو بخونم: الذين امكناهم في الارض اقام اقام السلام و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. ولله عاقبت الامور یعنی نتیجه علی کل حال دست خداست. ما هم که تنظیمش میکنیم طبق استعداد خودمون، فکر خودمون، بر اساس حکمت یه نتیجه براش تعریف میکنیم که باید هم این کارو بکنیم، بعد تو عالم بیرون یا نتیجه حاصل میشود یا نمیشود. میشه به شکل مطلق گفت ما انسانهای موحد مأمور به وظیفه ایم. نزا این جمله خیلی حکیمانه است. حتی در همون نتیجه گراییمون هم داریم عمل به وظیفه میکنیم. اگر نتیجه تعریف میکنیم برای یک کاری، بعد قدم برمیداریم به طرف اون نتیجه، به طرف اون عاقبت، خود اون تعریف نتیجه کلید کردن روی یک گزینه‌ای که این مقصد است و این مقصود، خود اون وظیفه است. باید با این نگاه هم میشه بگیم این جمله اصلا اطلاق داره. انسان موحد همیشه بر مبنای وظیفه عمل میکنه. به معنای عمش همون نتیجه گرایی هم وظیفه مداریه. نتیجه گرایی هم وظیفه مداری است. نهایتا وظیفه است که گاهی اون نتیجه حاصل میشود گاهی حاصل نمیشود. حاصل شود منجز، حاصل نشود معذر. صلی الله علی محمد و آله.